بگیره که اثر اثر ناب باشه. اثر ناب هست که میتونه تأثیرات گسترده رو ایفا بکنه، نه یه هنر درجه سه. بنابراین واقعا در اون روزگاری که من کار میکردم، خط جز از پشت ویترین های کتاب فروشی ها و جز از پشت قاب های موزه ها هیچ گونه رؤیت عینی برای من نبود. بنابراین من خیلی دشوارم بود که این کار رو به صلاح ادامه بدم. ولی باور کنید که در همین سن جوانی کار من این بود که مدام گشت می زدم و از روی اینا گرده برداری می کردم. یعنی با مداد، نه موبایلی بود نه دوربینی بود، دوربین بضاعتی نداشت که دوربین بخرید. برای همه چی بر اساس انگیزه و آرمان خواهی که در وجود من بود پی گرفته شد و من با مداد کپی می کردم، می مدم خونه می نوشتم. بنابراین بله، من در اوائلی که خط رو شروع کردم، خط نستعلیق رو شروع کردم. خط نستعلیق در حقیقت بنمایه خط شکسته خط نستعلیق است. ولی اونجایی که شما میخواین تخصصی خط شکسته کار کنین، خط نستعلیق میره کنار. من از استاد سیدحسن میخوانی خط نستعلیق رو یاد گرفتم، ولی عرض کردم فقط یه بیت فرمش گرفتم. بیتم که من دادن بهانش این بود که من یادمه که اصلا بهانه این که چگونه شد من خط شکسته نوشتم، من به دنبال همین آثار عتیق فروشی ها که میرفتم توی خیابون منچهری، توی یکی از این پیاده روها یه کتاب خریدم که تذکره خوشنویسان بود. این رو با ذوق و شوق همجوری تو راه پیاده که میادم نگاه میکردم، چشمم به یه خطی خورد که خیلی برام عجیب غریب بود، چون از خطی کسی ندیده بودم. دیدم چقدر این خطی عجیب غریبه، یه مدل دیگه است، حرکتاش مدوره، حرکتاش بلنده و یه چیز عجیب غریب بود. بعد اومدم سوال کردم این خط چی کار است. اون اوائل ولش کردم، گفتم اصلا خط چی کار است، مثل که مثلا خط سورس بگن، اینقدر با من بیگانه بود. برای من وقتی که این نگاه کردم دم یه جاهایش نستعلیقیه، حس کردم که این خط از خط نستعلیق استخراج شده. برای من حس کردم که یه پیوندی باش دارم. انقدر به این نگاه کردم که مفتون نوشتن این شدم. شروع کردم از روی این عکسی که تو این کتاب بود نوشتن و بردم خدمت استادم استاد سیدحسن میرخانی و گفتم استاد، گفتن هان چیه شکسته میخوای بنویسی؟ گفتم استاد این خط، گفتن خط شکسته است. بنابراین فکر اون روز فهمیدم که این خطی که من نمارش هستم خط شکسته است. خیلی خیلی مخفی و آشکار از اون کار میکردم. وقتی استادم استاد حسن میرخانی متوجه شدن که من اوقاتم رو صرف نوشتن شکسته کردم، به من گفتن که نه پسرم، فقط نستعلیق بنویس. من چندین ماه امر ایشون رو اطاعت کردم و دست به قلم شکسته نزدم، ولی دلم و قلبم همچنان میتپید برای نوشتن خط شکسته. بنابراین به تصور اینکه استادم بعد از 7-8 ماه چیزی که به من گفتن رو فراموش کردن، یه روز نشستم گفتم شاید من خوب ننوشتم. نشستم اینقدر تمرین کردم از روی همون یه قطعه که بیشتر نداشتم نوشتم و باز دوباره بردم. تا دیدن به من گفتن ها دوباره دل تنگ شده، فهمیدم که یادشون بوده که به من گفتن ننویس. ولی اون روزی که اون ممانعت رو از سر راه من برداشتن و برای من سرمش دادن. و جالبه بیتی از حافظ رو دادن که گویان سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولی یک به خون جگر شود. من تا 2-3 سال که نوجوان بودم نمیفهمیدم معنی این شعر چیه. بعدها که ذره بزرگتر شدم و همیشه این سرمشق رو نگاه میکردم، متوجه شدم که استاد من رو با یک مسیر صعب العبوری روبرو دیده و در واقع تذکار حافظ رو بر من نوشتن که بدون این مسیر، مسیر مشکلی است و باید برای این کار خودت رو مهیا بکنی.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب استاد یدالله کابولی خانساری، از خوشنویسان برجسته کشورمون و از احیاگران هنر شکسته نویسی در ایران. یه مسئله مهمی که جناب استاد پیش میاد در رابطه با توضیحاتی که دادید، این رو من بیشتر برای آشنایی شنوندگان گرامی عرض میکنم این پرسشو. خیلی ها معتقد هستن که هنر خوشنویسی بیشتر صنعت هست تا هنر. البته کسانی که بیشتر بر این قضیه پافشاری میکنن شاید بیشتر خط نستعلیق رو ده ذهنشون مجسم میکنن. خب اینا از یک الگوهای خیلی مشخصی پیروی میکنه و کسانی که آموزش میبینن همون الگوها رو تکرار میکنن و میدونیم که هنر اساساً با خلاقیت و با فردیت تو هم هستش، با شیوه متفاوت عمل کردن در یک عرصه، در عرصه‌ای که با خلاقیت تو هم هست. به همین دلیل به نظر میرسه که خب خوشنویسی به خصوص تو چارچوب نستعلیق، کسانی که دارن امروزه ادامه میدن اون شیوه های کلاسیک رو، خب به گونه صنعتگر هستن نه هنرمند. همچنان که مثلا بسیاری کسانی که در مینیاتور کار میکنن، نگارگری، کسانی که از اون شیوه های کلاسیک دارن پیروی میکنن نسل اندر نسل، خب اینها رو نمیشه هنرمند خطاب کرد، هرچند که ممکنه صنعتگران خیلی خوبی باشن، یعنی بله. خیلی زیبا در واقع یه چیزی رو طراحی بکنن یا بنویسن. در رابطه با شکست نویسی که تخصص شما هست، به نظرتون چگونه باید قضیه رو توضیح داد؟ یعنی شما خب به هر حال به عنوان یک استاد برجسته که در این زمینه کارهای متعددی رو عرضه کردید، دوست دارم به این پرسش پاسخ بدید برای آشنایی بیشتر شنوندگان که چه ویژگی های خاصی، یا بهتر بگویم که چه قابلیت های خاصی در شکست نویسی وجود داره که اون رو از صنعتگری جدا میکنه و به هنر تبدیل میکنه.
ببینید، اصولا هر پدیده‌ای که نگاه یک بیننده رو به خودش جذب بکنه و اون رو از حرکت باز بداره، این پدیده یک اثر هنری است. خواه زخمه یک سازی باشه، خواه یک فرش زیبا و بیبدیلی باشه که با سرانگشتان عاشق دختران و پسران ارزمندش، مردان و زنان شیرازی و ترکمن و تبریزی و خراسانی گره خورده باشه، و واقعا من گاهی اوقات فکر میکنم که فرش رو میشه گفت غزل ارزمندش و سرانگشتان این هنرمندان برجسته. گاهی اوقات شما مثلا فکر کنید که در یکی از ابنیه‌های تاریخی شهر واقعا پایتخت هنر اصفهان هستین، وقتی شما به گنبد مسجد شیخ لطف‌الله نگاه میکنید و کتیبه ها و کاشیکاری ها رو وقتی نگاه میکنید، میبینید که به قدری مسحور میشین از زیبایی توامان خط و لعاب و نقش و اینها و معماری، که گمان میکنید هر کدوم از این اتفاقات در یک روزگار آغازین با تمنای بشری همراه بوده. یعنی معمار مسجد شاه، مسجد شیخ لطف‌الله، انگار یا مثلا فکر کنید که بناهای بزرگی تو دنیا هست، اینا انگار که این آجرها رو که وقتی میخواستن بذارن به این آجر تمنا کردن که ای آجر تو رو من چجوری بذارم که در آینده تمام بشریت بیاد تو رو تقدیس بکنه. دیگه اونجا این مسجد شیخ لطف‌الله، این دیگه بنا نیست، یک آثار، یک در حقیقت تقارن یک خلاقیت معماری مهندسی، یک ذوق خلاق یک معمار هست که این بنا رو، یا بنای تاج محل، بنابراین این همش غزل باز دوباره سرانگشتان این بنا یا اون معمار هست با آجر و با ملات.
اما بسیاری به خصوص در مورد شکست نویسی بوده. چه قابلیت هایی در این هنر وجود داره که اون رو در واقع تبدیل میکنه به یک هنر، و کسانی که به دنبال شکست نویسی میرن ما میتونیم هنرمند اونها رو محسوب کنیم، چه قابلیت هایی وجود داره؟
ببینید، خط شکسته در نیمه اول قرن 11 به دست مرتضی قلی‌خان شاملو ابداع شد و به دست شفیعا ترویج شد
در دوره صفوی.
بله بله، در دوره صفوی. بعد تا رسید به دست درویش عبدالمجید طالقانی، که درویش عبدالمجید طالقانی وقتی که خط نستعلیق رو به کمال می نوشت، حدود 22-23 سالش بیشتر نبوده، می نوشته، فکر می کنه که برها در نهایت بهش خواهند گفت که تو شبیه، چون این مطلب مطلبیست که چند لحظه بعد ازش میخوام نتیجه بگیریم، تو شبیه میرماد حسنی مینویسی، بنابراین روح بلند این هنرمند بزرگی که اهل شعر و ادب و حکمت هم بود بر نمیتابه این مسیر رو و میره به سمت یه هنری، یه رشته از هنر خوشنویسی که به نوعی هنوز پایه های رشد برش به وجود نیومده بوده، میاد به سمت خط شکسته که فقط و فقط دوائرش بلند شده بوده، دندوناش ساب خورده بوده، دیگه هیچ گونه اتفاقات قابل توجه و اون خلاقیت ها درش ایجاد نشده بوده. بنابراین وقتی که میاد به سمت خط شکسته شفیعا و درویش و مرتضی قلی‌خان شاملو، از روی آثار اینا تا 3 سال می‌نویسه.
یعنی مرحوم طالقانی،
مرحوم درویش عبدالمجید طالقانی، یعنی از سال 1172 تا 1175 تقلید میکنه. از 175 تا 85 که فوت شده در 10 سال به قدری آثار خلاق از خودش باقی گذاشته که انسان متحیر میمونه. هیچ عقل کارشناسی، هیچ محقق و پژوهشگری نمیتونه بررسی بکنه زندگی درویش عبدالمجید طالقانی رو که در این 10 سال که شاید کوچکترین به صلاح طولی برای مثلا اقلام دیگه محسوب نمیشده، در خط شکسته ایشون مشغول سیر تکاملی این خط بوده که تکامل به دست ایشون اتفاق افتاده، یا مشغول ارائه اثر بوده، جدایی از هزاران قطعه که نوشته و کتابهایی که نوشته و خط شکسته رو از یک حالت ساده 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 که بهش میگفتن خط پیچ تبدیل میکنه به خط شکسته ای که به هر حال عرض کردم تمام استادان بعد از خودش سر بر آستان بندگی و بیچون او نهادن. بنابراین من با یک چنین خطی در دورانی زندگی میکنم که دوران معاصر محسوب میشه، دورانی که ما در دنیای پیشرفته به صلاح علم و دستاوردهای بزرگ ارتباطات جهانی قرار داریم. بنابراین من فکر کردم که اگر برای آموختن و برای اینکه این خط رو بخوام احیا بکنم، همچنان شیوه درویش عبدالمجید طالقانی رو تا سالهای از سال 1147 نوشتم تا 50-51-2، از زمانی که آموزش خط شکسته رو شروع کردم از سال 50 شروع کردم، قالب خط شکسته رو هم دانگش رو درشت کردم به نوعی که سید گلستانن این کارو کرده بود، ولی قطعه پردازیایی که من کردم قطعه پردازیایی بود که به هیچ وجه تقلید نکردم، چون اصلا اون خطای ریزی که از گذشته به عنوان در حقیقت نصف العین ذهن بصری من بودن وقتی نگاه میکردم، هیچ گونه اون قابلیت که من نیاز داشتم برای اون روزگار خودم رو نداشتن. برای آمدم غور کردم در فضاشناسی خط خوشنویسی ایرانی و آمدم یک خط آزاد و یک فضاسازی بسیار مبتکرانه و نوین رو پای گذاشتن. در سالهای آغازین تا 7-8 سالی خیلی اون چشم‌اندازه امروزی توش نبود، ولی کاملا پیداست که در سال 1050 تا حداقل 60 ده سال طول کشید که در حقیقت با تجربه آموزی، با صفحه پردازی های مختلف و متعدد، یعنی وقتی شروع می کردم یک صفحه کاغذ رو از صدها نقطه شروع می کردم که وقتی یک کاغذ است مثلا 20-30 شاید مثلا صدها نقطه برای آغاز وجود داشت، در حالی که اگه بخوام دقیق بشیم شاید میلیون ها نقطه برای آغاز وجود داشته باشه اگه بخوام با قلم ریز بخوام بنویسیم. بنابراین من شروع کردم به اصطلاح قطعه پردازی رو برخلاف آنچه که بود، چون در زمان سید گلستانه هم آنچه را که دیده شده اکثرا سطرهایی است که زیر هم نوشته شده و گاهی اوقات قطعاتی است که به حال به شکل توأمان در هم نویسی شده، ولی اون قابلیت و ترکیب پذیری که من به هر حال با به صلاح علاقه شخصی و توانمندی های شخصی خودم اجرا کردم، اینها همه در نمایشگاه های مختلف در داخل و در خارج از کشور با کارشناس های داخلی و خارجی به نوعی مهر تایید گرفت و من همچنان با توجه به اینکه این شیوه و این ترکیب و این فضا مورد قبول هنرپژوها و محققین و کسانی که افراد مجرب کارشناسی خوشنویسی ایرانی بودن رو دنبال خودم داشتم، بنابراین خیلی خیلی آزادانه تر و گسترده تری شروع کردم به کار کردم، به طوری که در کتاب عرضم بزرگ شما کتاب سماع قلم نقطه آغاز تنوع نویسی که چنگونه نوشتن کلمات بود رو عرضه کردم، کلید خط شکسته رو در کتاب شکسته نویسی و شکسته خانی در سال 61 ارائه دادم و در کتاب سماع قلم آمدم نقطه آغاز این تحول رو که شعر رو به چند گونه نوشتم که هنرمند در این حال داره یک سطر رو یاد میگیره تمام شکلهای ممکن از اون کلمات رو به اصطلاح در اون زمان فرا بگیره، تا رسیدم به کتاب سماع قلم، بعد کتاب عرضم دو شما دو بیتی بابا طاهر و بعد کتاب کلک شیدایی. در کلک شیدایی که چریپ‌های بسیار گسترده‌ای رو من عرضه کردم، تونستم به نوعی برای اولین بار تمام هنرمندانی که در اقصانقاط ایران تحت برنامه آموزشی انجمن نیاز به آزمون داشتن، این کتاب تونست دستگیری بکنه از همه اونها و تمام کسانی که در اون سالها که هیچ گونه به صلاح فضای آموزشی خط شکسته در شهرهای دورافتاده ایران نبود، کتاب کلک شیدایی من تونست به نوعی صدها و هزاران نفر رو به اصطلاح به توفیق و قبولی انجمن خوشنویسان ایران برسونه. این مطلب رو من خیلی خیلی جدی گرفتم تا اینکه همین 7 8 سال پیش کتابی رو برای دوره‌های جدیدتر تحت عنوان شکسته پیوسته که آموزش بسیار گسترده به اصطلاح خط شکسته است رو عرضه کردم که این کتاب به نوعی هم برای دوره فوق ممتاز هم برای مقدمات در حقیقت آزمون دوره استادی به کار گرفته شد. چون میدونید که به هر حال در هنر دو بخش خیلی خیلی مهم است که توأمان باید انجام بشه، چون هنرمند گاهی اوقات ذهنیت خلاقی داره ولی دست توانایی نداره، گاهی اوقات دست توانا داره هوش و حس متعالی رو برای کار نداره. زمانی هنر به اجتهاد میرسه که دست و دل به یک یگانگی برسن و آثار تمام بزرگان هنر در تمام موزه‌های دنیا زمانی هست که هنرمندان نامدار جهان کسانی هستند که هر دوی این رو در حقیقت به یک سمت و سوی یگانگی دست و دل رسیدن. بنابراین من سعی کردم که هم در بعد آموزشی کتاب‌های رو عرضه بکنم برای تربیت شاگردان، هم در امر تعلیم تمام استعدادهای درخشانی در شهرستان ها بودن رو زیر چتر خودم، ارتباطات خودم، چه به شکل حضوری ولی چه به شکل در حقیقت مکاتبه‌ای به اصطلاح گرفتم و بعد شروع کردیم افرادی رو، هنرمندان بزرگی رو به نوعی تربیت کردن که اونها به کمک من آمدن. یکی از کسانی که تأثیرات خیلی خیلی عمیقی رو در آموزش شاید 50-60% از هنرمندان کل کشور داشته استاد محمد حیدری، هنرمند برجسته است که بیش از 40 سال هست در انجمن خوشنویسان ایران بخشی از حوزه خط شکسته رو در حقیقت داره پوشش میده. یکی از ابعادی که به هر حال هنرمندا علاقمند هستن برگزاری نمایشگاه است. برگزاری نمایشگاه به نوعی با ورکشاپ ها و آموزش های حضوری در شهرستان ها، در جشنواره ها و در همایش ها بخشی از آموزش رو انجام میده، ولی به هر حال نیازمند این است که عین آموزش کتاب هایی رو با شکل های بسیار متنوع شما عرضه کنید. من اولین بار کتاب آموزشی خودم رو تحت عنوان عرضم حضور شما مرقع گلرخ به عنوان کتاب آموزشی عرضه کردم. اولین مجموعه آموزش خودم رو تحت عنوان مهراب خیال، باغ نظر، نقش شوق و آینه ادراک، اینا 5 تا از آلبوم هایی بودن که به شکل مقطعی برای پوشش دادن چاپ و نشر شد، برای پوشش دادن هنرمندانی که علاقمند هستن کار نمایشگاهی رو انجام بدن رو عرضه کردم. بعد فکر کردم یک کتاب کار به اصطلاح گسترده تری لازم هست انجام دادم که شیوه های مختلف قطعه پردازی در اونها عرضه بشه. بنابراین در سال 75 که سال جهانی حافظ بود کتاب منحنی عشق رو عرضه کردم. به دنبال اون کتاب مرقع گلرخ، کتاب مرقع گلرخ کتابی هست که هم آموزش قطعه پردازی درش هست هم ابعاد گسترده ای از مرقعات. مرقع به این معنا که از هر شاعری 7 لطر رو من در این کتاب عرضه کردم. حالا حتما اگر از عطار 7 لطر هست، از عراقی 7 لطر هست، از شعرهایی که خیلی خیلی ممکن است که مطلوب نظر مثلا هنرمندان نبودن ولی از حافظ و سعدی و مولانا و عرضم به شما خیام، حتما حتما از هر کدوم چندین مرقع که مجموعه مرقعات من در موزه رضا عباسی تحت عنوان مرقع گلرخ به نمایش در اومد که 144 قطعه بود که مجموعش در کتاب مرقع گلرخ چاپ شد. آخرین کتابی که من عرضه کردم در سال 96 کتاب سما در سما بود که آمدم انتخاب این اسم به دلیل اینکه کتاب سما قلم که کتاب موفقی بود در مثلا بیش از 35 سال پیش، این کتاب رو در دوره انجام دادم که فکر کردم تداعی توفیقات اون کتاب با این کتاب به نوعی در یک کلام به صلاح نامگذاری بشه. من این سما در سما رو از این باب ارائه دادم که از اون سما تا این سما در این کتاب که با مقدمه بسیار بسیار گسترده و دقیق و عمیق تاریخی که نوشته خودم هست در 15 صفحه این مقدمه رو نوشتم که هر کسی بخواد با سرنوشت خوشنویسی ایرانی چه در گذشته چه در دوران معاصر آشنا بشه با نمونه آثار استادا، این مقدمه صورت گرفته و با ارائه بیش از 450 قطعه در 364 صفحه که این کتاب یکی از منابع گسترده معرفی هنر ایرانی به اقصی نقاط عالم هست به دلیل اینکه یک دایره المعارف هنری هست. دلیل دایره المعارف هنری بودنش این هست که من آمدم انگیزه این کتاب رو هر قطعه ای رو که من در هر زمانی در طول فاصله های 5 یا 8 یا هر فاصله 20 سال نوشتم، این چند قطعه که در سالهای مختلف نشه اینا کنار هم گذاشتم که نشون بدم هنرمند در هر زمانی وقتی صاحب یک خلاقیت هست میتونه این کارها رو کنار هم بذاره، هم 20 سال پیش میتونه مقبول طبع علاقمندان قرار بگیره، هم کار امروز. برای این طبقه بندی این کتاب به این شکل انجام شده. مراد من چی بوده از این کار؟ از این که به هر حال امروز هنرمندان ما متاسفانه با توجه به دنیایی از استعداد، دنیایی از خلاقیت و دنیایی از توانایی، اینها به نوعی به تقلید و کپی کاری وادار شدند، کاری که در دراز مدت عبث و بیهوده است. هیچ کدوم از هنرمندان بزرگ تاریخ ممکنه که چندین دهه به تقلید از آثار پیشینیان خودشون همت گماشتن، ولی واقعا دهه های آخر عمر خودشون رو همه، خود درویش عبدالمجید طالقانی که سالها عرض کردم از روی شفیعا و منتظر قلیخان شاملو نوشت، یا میرزا حسن کرمانی نوشت، ولی بعد خودش شد درویش. بنابراین همه کسانی که نوشتن به نوعی، چه در خط شکسته چه در خط نسلی، مثلا فکر کنید که میرماد حسنی بر دوش نیرعلی هروی بزرگ شد، مثل حافظ که بر دوش سعدی حافظ شد. بنابراین وقتی که نگاه میکنین میبینین که میرماد ولی آمده در سالهای پایانی خودش، به خصوص از سال 1000 تا 1024 در 24 سال آخر عمرش، آمده اون تجلیات و تبلوری که نام بزرگ میرماد حسنی رو با آثارش، با سیر تکاملی که بر هندسه قلم نستعلی ایفا کرد، هندسه جهانی رو، مقبولیت جهانی ارائه کرد برای دنیا. بنابراین در تمام رشته ها، در تمام رشته ها این اتفاق افتاده. بنابراین من فکر کردم که خب خیلی زودتر شروع کردم، من درست بعد از 10 سال که این کار رو کردم. بنابراین گمان میکنم که ما باید جوانها رو که سرشار از توانایی هستن، سرشار از خلاقیت هستن و سرشار از امکانات آموزشی هستن، اینها رو به حال خودشون بگذاریم. مدیریت سلیقه‌ای بسیار تلاش، ببخشید، گاهی اوقات عبثی هست، گاهی اوقات بیهوده است، گاهی اوقات به نوعی قابلیت‌های بچه‌ها رو به یک شکل محتومی از مسیر سازندگی دور میکنه. ما امروز میبینیم که هنرمندانی هستن بسیار توانا در جشنواره‌ها، در همایش‌ها، که هیچ کاری از خودشون رو ما نمیبینیم. اینها یا مقلد محضن یا به نوعی آثاری که انجام میدن حتما سعی میکنن که مؤلفه‌های کهنگی که در دارالکتابه نمیدونم تهران قلمی گردید رو الحاق میکنن که به نوعی بوی کهنگی که هیچ پسندیده نیست، در هیچ نقطه از دنیا هم چنین اتفاقی مورد قبول نیست. بنابراین گمان میکنم که یکی از رسالتهایی که من در عمرم داشتم این بوده که هنرمندان رو، تمام هنرمندانی که 28 نفر هستن، چه شاگرد مستقیم هستن چه شاگردان هم هستن، هنرمندان صاحب نامی هستن امروز در عین جوانی، سعی کردیم، هم خودم هم شاگردان ارشدم، سعی کردیم که هر کدوم از بچه ها شبیه خودشون بزرگ بکنیم، نه شبیه خودمون. هیچ کدوم از شاگردان من شبیه خودم نمی‌نویسن. این یکی از نقاط قوت و یکی از افتخارات زندگی من است. و همین امروز هم که در همین کلاس هستن کسانی که این مسیر رو دارن طی می‌کنن، هر کدوم تواناییشون رو شناسایی کردم و اونها رو سعی کردم در مسیری که در اون مسیر موفق میشن رو، این کار رو کردم. بنابراین به شدت باید از مدیران فرهنگی کشور، از هدایت مدیریت سلیقه‌ای جوانها خودداری کنن، استادها از مدیریت سلیقه‌ای خودداری کنن و بذارن جوانها آزادانه هر مسیر و هر راهی رو که میخوان طی بکنن. من هیچ جوانی رو که امروز داره به سبک و سیاق من بنویسه ممانعتی در سر راهشون نیوردم که اگر میخوان شبیه درویش بنویسن، اگر میخوان شبیه گلستان بنویسن، یا اگر میخوان شبیه هر کدوم از اون، اصلا خودم تعلیم میدم که بتونن در فرازهای مختلف این مسیر رو با توفیق طی بکنن. این نشان ماندگاری. اگر من یک روزی در چهره های ماندگار شدم، اینها نشانه هایی بود که مدیران فرهنگی مملکت بر زندگی من نگاه کردند و به نوعی این مهر ماندگاری رو بر کارنامه و تلاش من زدن. من ماندگار نیستم، ماندگار ذات اقدس باری تعالی است و ماندگاری تلاش و کوششی است که میتونه حلقه ای به زنجیره بلند هنر و فرهنگ تاریخ ما علاوه کنه.
جناب استاد یدالله کابلی خانساری، از شما بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
من هم سپاسگزار هستم. صدای ما، احساس ما، توان ما بدون برگردان کوشش و تلاش شما به گوش علاقمندان و مشتاقان نمیرسه. انشالله که شما صدای راستینی باشین همیشه عمرتون برای برگرداندن احساسات و عواطف هنرمندان برای مشتاقان هنر.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب استاد یدالله کابلی خانساری، از خوشنویسان و شکست نویسان برجسته کشورمون. صدا بردار این برنامه آقای مهدی تکلو بودن و تهیه کننده هم خانم رکسانا حمیدی. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. یه قطع موسیقی کوتاه رو تقدیم لحظه هاتون میکنیم، سپس شنونده یه خبر سراسری خواهید بود و ادامه برنامه ها رو در بخش دوم پس از شنیدن خبر به اتفاق شما خوبان شنونده پی خواهیم گرفت. تقاضا میکنم که با ما همراه باشید. Thank you.